سلام به شما که همراه ما هستید. امروز یه سری منبع خیلی جالب و مهم دستمونه که قشنگ بهمون نشون میده تو دنیای تکنولوژی چه خبره.
فوریه 2026 واقعا ماه عجیبیه.
دقیقاً، انگار وسط یه طوفان ایستادیم. از یه طرف غول‌های سیلیکون ولی با یه بحران مالی 30 میلیارد دلاری درگیرن. از طرف دیگه قدرت هوش مصنوعی داره به سمت شرق، یعنی هند کشیده میشه.
و این فقط شروع ماجراست.
آره، قراره با هم 6 تا اتفاق خیلی بزرگ رو زیر و رو کنیم. از همین بحران نقدینگی شروع میکنیم. میریم سراغ اجلاس دهلی، پایان جنگ سرد هدست ها بین گوگل و اپل.
و البته قضیه باور نکردنی اسپاتیفای که دیگه کسی توش کد نمیزنه.
و میرسیم به ایجنت های هوشمند پروژه اوپن کلا و نقشه راه سونی برای پلی‌استیشن 5 پرو. خب بیایید اینا رو با هم باز کنیم.
به نظرم از همون نقطه اول شروع کنیم، از جایی که شاید کمتر بهش توجه شده ولی داره پایه‌های اقتصادی سیلیکون ولی رو به لرزه در میاره.
همون بحران مالیه، درسته. منابع ما یه آمار تکان دهنده رو مطرح کردن. گوگل، متا و آمازون برای مدل‌های مثل جمنای 2.5 و لاما 4 دارن هر فصل 30 میلیارد دلار هزینه میکنن.
این عدد اصلا قابل هضم نیست.
یعنی این پول از کجا میاد و کجا میره؟
نکته دقیقاً همینه. این فقط یه هزینه نیست، یه قماره. ببین، منابعی مثل بلومبرگ گزارش دادن که قراردادهای CDS برای بدهی این شرکت‌ها به بالاترین حد تو 10 سال اخیر رسیده.
صبر کن ببینم، CDS همون سواپ نکول اعتباریه دیگه.
درسته.
یعنی اگه بخوایم خیلی ساده برای شما که شنونده هستید بگیم، سرمایه گذارهای بزرگ دارن کلی پول میدن تا سرمایهشون رو در برابر ورشکستگی احتمالی این غول‌ها بیمه کنن. درسته.
دقیقاً، انگار دارن روی شکست این شرکت‌ها شرط بندی میکنن. به این پدیده میگن فرو رفتگی سرخوردگی محاسباتی.
چه اسم جالبیه.
آره، یعنی اون هیجان اولیه خابیده و حالا همه دارن به صورت حساب نگاه میکنن. اقتصاد فعلی هوش مصنوعی روی سوبسید سرمایه گذار میچرخه، نه سود واقعی.
آها.
پولی که از اشتراک های ماهانه در میاد حتی نصف هزینه های زیرساختیشون رو هم پوشش نمیده. این یه حباب بزرگه که با پول سرمایه گذارها باد شده.
پس گیر افتادن توی تله عجیب. منابع بهش میگن پارادوکس هزینه مقیاس.
دقیقاً.
اگه سرمایه گذاری رو متوقف کنن، از رقابا جا میمونن. اگه ادامه بدن،
دارن پول رو آتیش میزنن.
خب راه حل چیه؟
راه حل یه تغییر فکری اساسیه. منابع میگن باید از این مدل‌های زبان بزرگ یک پارچه یا همون LLM ها
که خیلی پرهزینن،
بریم به سمت مدل‌های کوچیک‌تر و متخصص‌تر، یعنی SLM ها، و مهمتر از اون استفاده از معماری رگ.
رگ دیگه چیه؟ این اصطلاحات فنی بعضی وقتا آدمو گیج می‌کنه.
ببین خیلی ساده است. رگ مثل یه امتحان تقلب باز برای هوش مصنوعیه.
تقلب باز؟
آره. به جای اینکه مدل سعی کنه کل اینترنت رو حفظ کنه و از حفظ جواب بده، میره مثل یه کتابدار فوق سری جواب دقیق رو از یه منبع معتبر پیدا میکنه و بعد بر اساس اون بهت پاسخ میده.
جالبه.
این کار هم هزینه رو به شدت پایین میاره و هم جلوی توهم زدن هوش مصنوعی رو تا حد زیادی میگیره. دعوا بیگه سر این نیست که کی مدل باهوشتری داره، سر اینه که کی مدل بهینه‌تر و ارزونتری رو ارائه میده.
و اینجا یه پارادوکس خیلی جالب پیش میاد. در حالی که شرکت‌های آمریکایی دارن پول میسوزونن، منابع شما میگن پول‌های هوشمند داره میره یه جای دیگه. دیلی.
دقیقاً.
یعنی همزمان سم آلتمن، سوندار پیچایی و جنسن هوانگ پاشدن رفتن هند. این دیگه یه سفر کاری ساده نیست، یه پیام خیلی واضح داره.
کاملاً. این یعنی مرکز ثقل هوش مصنوعی جهان داره به سمت شرق کشیده میشه. هند از نقشه های هوش مصنوعی حاکمیتی خودش با بودجه اولیه 10 میلیارد دلار رونمایی کرده.
اونا دیگه نمیخوان فقط مصرف کننده باشن.
نه اصلاً. دو تا خبر هم از این اجلاس اومده که واقعاً معادلات رو عوض میکنه. یکی این که جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا گفته قراره تو بنگلور و پونا دیتا سنترهایی بسازن که قدرتشون با بزرگترین دیتا سنترهای تگزاس برابری میکنه.
عجب.
و دوم ایده عجیب سم آلتمن به اسم محاسبات پایه جهانی. یعنی به هر شهروند هندی یه سهمیه رایگان قدرت پردازش بدن.
این دیگه شبیه داستان علمی تخیلیه.
اما پشت پردش یه منطق ژئوپلیتیک خیلی مهمه. ببین، هند دیگه یه بازار ارزون نیست. هند بزرگترین منبع داده‌های خام انسانی در جهانه.
آها.
شرکت‌های غربی به خاطر قوانین کپی‌رایت تو اروپا و آمریکا برای آموزش مدل‌هاشون تشنه داده‌های جدیدن و هند این منبع رو در اختیار داره.
پس هند داره از این اهرم استفاده می‌کنه تا از یه استعمار دیجیتال جدید جلوگیری کنه. درسته؟
دقیقاً. به این میگن دیپلماسی الگوریتمیک. هند میگه داده‌های ما، قوانین ما. دیگه نمیخوایم فقط خوراک مدل‌های شما باشیم. میخوایم خودمون مدل بسازیم.
و نتیجهش برای کسب و کارا چی میشه؟
نتیجهش اینه که به زودی استارتاپ‌های هندی سرویس‌های هوش مصنوعی رو با 1/10 قیمت رقبای آمریکایی وارد بازار میکنن. این یه سونامیه که کل دنیای دیجیتال رو تغییر میده.
جالبه که این تغییر قدرت فقط در سطح ژئوپلیتیک نیست. منابع ما به یه جنگ قدرت دیگه هم اشاره میکنن، این بار بین خود غول‌های تکنولوژی آمریکا، گوگل و اپل.
آره، قضیه یوتیوب و ویژن پرو.
بالاخره این جنگ سرد هدست‌ها تموم شد؟
تموم شد و گوگل تسلیم شد. این یه داستان فوق‌العاده است درباره اینکه چطور یه سخت‌افزار بی‌نظیر میتونه یه امپراتوری نرم‌افزاری رو به زانو در بیاره.
تا قبل از این تجربه یوتیوب روی ویژن پرو یه فاجعه بود، نه؟
یه فاجعه کامل. باید از طریق مرورگر سافاری می‌دیدی، پر از باگ بود و باتری رو می‌خورد.
ولی حالا اپلیکیشن اختصاصی دادن. چرا؟ یعنی گوگل انقدر از اپل میترسید که بعد از 2 سال مقاومت کوتاه اومد؟
دلیلش یه گروه خاص از آدم هاست. ثروتمندترین مشتری ها. همونایی که اولین نفر یه تکنولوژی جدید مثل ویژن پرو رو میخرن و نظرشون برای بازار مهمه.
درسته.
گوگل فهمید با لجبازی کردن داره این گروه مهم رو از دست میده و اونها رو دو دستی تقدیم اپل میکنه. اما اینجا جاییه که قضیه واقعا جالب میشه.
چطور؟
این فقط یه اپلیکیشن ساده نیست. این اپلیکیشن داره آینده رابطه کاربری رو به ما نشون میده.
یعنی چی مگه؟ چه کار خاصی میکنه؟
کاملا با ردیابی چشم کار میکنه. دیگه خبری از کلیک و لمس نیست و هر چی نگاه کنی انتخاب میشه.
وای.
ما داریم وارد دوران نگاه و تایید میشیم. این یه استاندارد جدیده به اسم رابطه کاربری مبتنی بر نگاه. پلتفرمایی که نتونن خودشون رو با این دنیای سه‌بعدی جدید وفق بدن مثل روزنامه‌های چاپی از رده خارج میشن.
از نگاه کردن برای کنترل همه چیز میرسیم به جایی که دیگه حتی نیازی به ساختن هم نیست. این خبر اسپاتیفای دیوانه کننده است.
کاملاً.
گزارش داخلیشون لو رفته که مهندسای ارشدشون از دسامبر 2025 حتی یک خط کدم دستی ننوشتن. چطور ممکنه؟
با یه سیستم هوش مصنوعی داخلی به اسم هانک و موتور استدلال کلود کود. این یه تغییر پارادایم واقعیه.
خب این فرایند جدید چطوریه؟ یعنی مهندسه الان چیکار میکنن؟ فقط میشینن قهوه میخورن؟
نه دقیقاً. مهندس ارشد میاد مثل یه معمار نقشه کلی سیستم رو به زبان عادی توضیح میده.
مثلا چی میگه؟
مثلا میگه من یه ویژگی جدید برای پلیلیست ها میخوام که بر اساس آب و هوای شهر کاربر آهنگ پیشنهاد بده. بعد سیستم هانک خودش بهترین کد رو مینویسه، تستش میکنه، مشکلات امنیتیش رو برطرف میکنه و پیاده سازی میکنه.
و نتیجهش چی بوده؟
نتیجه سرعت تحویل محصول 400% بیشتر شده و باگ‌ها تقریباً به صفر رسیده.
پس تکلیف این همه برنامه نویس چی میشه؟ باید نگران شغلشون باشن؟
نه، شغلشون حذف نمیشه. ماهیتش به کل عوض میشه. شرکت‌ها دیگه کدنویس استخدام نمی‌کنن، معمار سیستم استخدام می‌کنن.
معمار سیستم؟
آره، کسی که بتونه منطق بیزنس رو بفهمه و با هوش مصنوعی برای طراحی سیستم مذاکره کنه. این ما رو به یه مفهوم کاملاً جدید میرسونه. مرگ سینتکس و تولد مهندسی ارکستراسیون.
مرگ سینتکس، این عبارت برای خیلی از شنونده‌های ما که برنامه‌نویس هستن هم هیجان‌انگیزه و هم شاید کمی ترسناک. منظورت از ارکستراسیون چیه؟
ببین، تصویر یه رهبر ارکستر رو تو ذهنت بیار. اون دیگه خودش ویولن نمیزنه، ولی دقیقاً میدونه هر نوازنده‌ای کی و چطور باید ساز بزنه تا یه سمفونی بی‌نقص اجرا بشه.
درسته؟
مهندس و آینده هم همینه. دیگه ارزشش به این نیست که قواعد زبان پایتون رو حفظ باشه. ارزشش به اینه که بتونه یه گروه از ایجنت‌های هوشمند رو طوری رهبری یا ارکستره کنه که یه سیستم پیچیده رو بسازن.
پس دانشگاه‌ها باید کلاً روش تدریسشون رو عوض کنن.
باید فوراً تدریس سینتکس رو متوقف کنن و به جاش تفکر سیستمی و امنیت ایجنت‌ها درس بدن.
و این بحث ایجنت‌های خودکار مستقیم ما رو وصل می‌کنه به پروژه Open Claw، سریع‌ترین پروژه در حال رشد تو تاریخ گیت‌هاب.
این دیگه چت‌بات نیست، یه چیز کاملاً جدیده به اسم مدل کنشگر بزرگ.
یعنی چی کنشگر؟
یعنی فقط حرف نمیزنه، عمل میکنه، مستقیم به سیستم عاملت وصله.
یه مثال بزن که بفهمیم چقدر ترسناک یا شگفت‌انگیزه.
مثلا بهش میگی برای هفته دیگه یه سفر 3 روزه به کیش برنامه ریزی کن، بهترین پرواز و هتل رو پیدا کن، رزروشون کن و بعد به همکارام تو اسلک خبر بده که من اون 3 روز مرخصی هستم.
و اون همه این کارا رو میکنه؟
همه این کارا رو خودش انجام میده. مرورگر رو باز میکنه، تو سایت ها میگرده، پرداخت میکنه و پیام میفرسته.
وای، این همزمان هم فوق‌العاده است و هم ترسناک. شایع شده زاکربرگ و آلتمن دارن سر خریدن این تیم چند میلیارد دلار رقابت میکنن.
دلیلش اینه که هر کی این تکنولوژی رو داشته باشه، سیستم عامل نامرئی آینده رو کنترل میکنه. جنگ اصلی تو سال 2026 دیگه سر تولید متن و عکس نیست، سر کنشگری و انجام کاره.
و این ما رو میرسونه به مفهوم رابط کاروری صفر.
دقیقاً، یعنی تو دیگه با نرم افزارها کار نمی کنی، فقط خواستت رو به زبون میاری و یه ایجنت همه کاره برات انجامش میده.
کابوس امنیتی این قضیه دیوانه کننده است. اگه این ایجنت که به ایمیل و حساب بانکی من دسترسی داره یهو توهم بزنه یا هک بشه چی؟
میتونه کل هویت دیجیتال تو رو تو چند ثانیه نابود کنه. برای همین منابع میگن باید یه پارادایم امنیتی جدید به اسم اعتماد صفر برای هوش مصنوعی طراحی بشه.
یعنی چی؟
یعنی ایجنت برای هر کار حساسی، مثلا انتقال پول، نیاز به یه تایید لحظه‌ای از تو داشته باشه، مثلا با اثر انگشت یا اسکن چهره. یه جورای انسان باید همیشه تو چرخه تصمیم گیری باقی بمونه.
خب، از این دنیای کمی ترسناک ایجنت ها بریم سراغ یه دنیای جذاب‌تر. سرگرمی. رویداد استیت آف پلی سونی و پلی استیشن پرو یه نمایش قدرت واقعی بود.
اوجش هم نمایش گیم پلی بازی رزیدنت ایوال رکویان بود. گرافیکی که نشون دادن قبلا فقط روی کامپیوترهای 4000 دلاری ممکن بود.
حالا روی یه کنسول چند صد دلاری اجرا میشه. جزئیات فنیش برای شما که گیمر هستید خیلی جذابه. میگن از تکنولوژی آپسکیل جدید سونی به اسم PSSR 2.0 و رهگیری پرتو کامل استفاده میکنه
که باعث میشه سایه ها و انعکاس ها به شکل باور نکردنی واقعی به نظر بیان.
و البته بازی های انحصاری جدید مثل سروس و یه بازی جدید از جیمز باند هم نشون داد که سونی بیخیال بازی های داستان محور و با کیفیت نشده.
تحلیل استراتژی سونی تو این منابع خیلی جالبه. مایکروسافت روی مدل اشتراکی گیم پس تمرکز کرده
و داره سعی میکنه بازیهاش رو همه جا در دسترس قرار بده.
اما سونی برعکس داره روی استراتژی انحصار با کیفیت پافشاری میکنه. سونی فقط بازی نمیفروشه، داره یه استاندارد بصری جدید میفروشه.
پس این عرضه نسخه پرو فقط یه آپدیت ساده نیست، یه نقشه بزرگتر پشتشه.
بله، بهش میگن استراتژی پل بین نسلی. سونی با عرضه بازی‌هایی که فقط روی نسخه پرو به بهترین شکل اجرا میشن، داره ذهن و تیه پول گیمرها رو برای پلی‌استیشن 6 آماده میکنه.
پس عملاً دارن به گیمرهای جدی میگن اگه بهترین تجربه رو میخوای باید ارتقا بدی.
دقیقاً، اینجوری هم پول بیشتری در میارن و هم اکوسیستمشون رو قوی و یک پارچه نگه میدارن. یه بازی بی‌نقص از ترکیب سخت افزار، نرم افزار و هوش مصنوعی.
خب همه اینها به چه معناست؟ از یه طرف بحران مالی تو سیلیکون ولی، از طرف دیگه قدرت گرفتن هند، از یه طرف مهندسایی که دیگه کد نمیزنن و سیستم ها رو ارکستره میکنن،
و از طرف دیگه ایجنت هایی که کلن نیاز به رابط کاربری رو از بین میبرن.
به نظر میاد این منابع دارن به ما میگن که خود تعریف کار، قدرت و تعامل با تکنولوژی داره جلوی چشم ما بازنویسی میشه.
دقیقاً. و من میخوام یه فکر نهایی رو برای شما مطرح کنم که از دل همین منابع بیرون میاد. ما در مورد ایجنت های خودکار مثل اوپن کراس صحبت کردیم که کارهای ما رو انجام میدن و در مورد اسپاتیفای که مهندساش سیستم ها رو رهبری میکنن.
درسته.
حالا این دوتا رو بذار کنار هم. این ایجنت ها دارن تبدیل میشن به دوقلوهای دیجیتال ما. به جای ما فکر میکنن، به جای ما عمل میکنن. سوال اینه که کنترل واقعی دست کیه؟
یه سوال خیلی عمیق و مهمه.
و سوال نهایی که میخوایم برای شما باقی بذاریم اینه: تو جهانی که انجام دادن کارها داره روز به روز خودکارتر میشه، اون یک مهارت منحصراً انسانی که شما باید در خودتون پرورش بدید تا همیشه اون رهبر ارکستر باقی بمونید و تبدیل به یکی از سازهای توی ارکستر نشید چیه؟